سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت داخلی افغانستان می گوید در حمله بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل 10 تن کشته شده و 27 تن دیگر جراحت برداشتند. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان می گوید که رهبری طالبان گفتند که آنها در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. و موضوعات خبری دیگر، با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله تروریستی بر کمپ امنیتی G4 در کابل 4 تروریست سهم داشتند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد میگوید یک پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغانها مفید واقع شود، برای صلح این کشور نیز مفید است. رئیس جمهور اوکراین پتر پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله تروریستان بر کمپ امنیتی G4 در کابل 10 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت داخله نصرت ایمی امروز به رادیو آزادی گفت
لابد مرغ په دغه تروریستی برید کې 10 نفر خپل ځان خلاص ور کړی دي، چې په هغه کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی، او درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. او 20 نفر نور هم ټپیان دي.
نصرت ایمی افزود که این حمله توسط 4 تروریست انجام شده که همه کشته شدند. افراد مسلح بعد از یک انفجار موتربم به کمپ G4 داخل شده و 330 نفر را گروگان گرفتند که 36 تن آنها افغانها و بقیه اتباع خارجی بودند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند. حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اجلاس جهانی ژنو در مورد افغانستان موفق بود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی فریدون خوزون امروز پنجشنبه به رادیو آزادی اظهار داشت که در این اجلاس از برنامه صلح افغانستان به درجه وسیع استقبال شده و یک موفقیت بزرگ نامیده شده است. اجلاس برگزار شده جهانی در شهر ژنو سوئیس به میزبانی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد ترتیب شده بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید که پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغانها مفید واقع شود، برای صلح این کشور نیز مفید می باشد. او از اجلاس ژنو در رابطه با افغانستان استقبال کرد. خلیلزاد امروز پنجشنبه در تویتر خود نوشته است اینکه جامعه جهانی در ژنو جمع شده، حکومت افغانستان را به اصلاحات تشویق کرده و تعهد حمایت خود از افغانستان را تکرار کرد، یک اقدام مثبت می باشد. حکومت آمریکا در آخر ماه سپتامبر خلیلزاد را نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان تعیین کرد. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد حوادث خونین یک هفته گذشته در ولایت هلمند اظهار نگرانی کرده است. یوناما امروز در تویتر خود نوشته است راپورهای موثق در مورد کشته شدن یک تعداد زیاد افراد ملکی به شمول زنان و اطفال در ولایت هلمند به دست آورده است. قوای امریکا در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تایید نمودند که در ولسوالی گرمسیل هلمند بر طالبان حمله صورت گرفته است، اما آنها کشته شدن افراد ملکی را در این حمله تایید نکردند. والی هلمند گفته است که در اینجا به مردم ملکی آسیب رسیده، ولی شمار تلفات را دقیق بیان نکرده است. اما یک نماینده هلمند در شورای ملی عبدالودود پوپل گفته است شمار تلفات ملکی در حمله گرمسیل 30 نفر میباشد که زنان و اطفال هم در بین آنها شامل است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از ناتو خواسته است که با بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد تا از کشتی های اوکراین در برابر تهدیدهای روسیه حمایت کنند. روسیه در اخیر هفته در آبهای این بحیره 3 کشتی اوکراینی را توقیف کرده و 24 عمله اوکراینی کشتی ها را اسیر گرفته است. رئیس جمهور اوکراین پروشنکو در مصاحبه با روزنامه بلت آلمان که امروز صبح به نشر رسید گفته است یگانه زبانی را که پوتین رئیس جمهور روسیه میداند زبان وحدت و همبستگی جهان غرب میباشد. و افسود سیاست‌های تجاوزگرانه روسیه را قبول کرده نمیتواند. او اظهار داشت روسیه اول کریمیا را الحاق کرد، بعد در شرق اوکراین نارامی ها را دامن زد و حالا هم بحیره آزوف را در نظر دارد. روسیه بعد از الحاق کریمیا در سال 2014 در ماه می امسال پلی را از بالای تنگنای کرچ در بحیره آزوف اعمال نمود که کریمیا را با خاک روسیه وصل میکند و بعد کنترل خود را بر این تنگنا که کشتی های تجارتی اوکراین از آن میگذرد برقرار نمود. پروشنکو گفت پوتین خود را امپراتوری منطقه حساب می کند و اوکراین را از مستعمرات خود. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان کاندید حزب حاکم سلامی زورابیشویلی برنده شده است، اما مخالفین حزب حاکم می گویند که در انتخابات تقلب وسیع صورت گرفته و به این خاطر آنها دست به تظاهرات می زنند. کمیسیون مستقل انتخابات گرجستان گفته سلامی زورابیشویلی در دور دوم انتخابات دست کم بیش از 59% آرا را به دست آورده است. وی اگر کاس شناخته شده ای چین به نام لو گوانگ ناپدید شده است. همسر وی و گروه های حقوق بشر می گویند که لو از چند هفته به این سو در ایالت شینجان لادرک شده است. اداره حامی حقوق در جرمهی گفته است در مورد زندگی لو گوانگ نگرانی جدی دارد و خواهان رهایی هرچی زودتر اومی باشد. اداره به نام افراد مواجه با تهدید که در آلمان فعالیت می کند دیروز چهارشنبه اظهار داشت لو گوانگ 3 هفته قبل از سوی پلیس در ایالت شمال شرقی چین شینجان دستگیر شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. معلومات وزارت داخلی افغانستان در مورد حمله گدی شب بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل.
به تعداد 10 نفر جانهای خود از دست میده که 6 نفر افغان است. اونا شهید میشه. 1 نفر هم از جمع میت ها. 1 نفرشان انگلیس است. 3 نفرشان مجهول الهویت است که هویتشان برای فعلا مشخص نیست.
زلمه خلیلزاد میگوید رهبری طالبان گفته است در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. تنش‌های جدی و جدید میان روسیه و اوکراین و اظهارات ناتو در این مورد. از تلاش‌ها برای بهبود وضع زندگی معلولین در هرات هم میشنوید.
قرار بود 3% از معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام بشن که متاسفانه تا الان فکر نمی‌کنم حتی 1% هم استخدام شده باشن.
برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
من شخص خودم که مشوره میکنم، اول امره خانم مشوره میکنم، یک نظر از اونا میخواهیم که باز به مشوره دو عمل میکنم نمیکنم، کار بادی است. خمونتا نظر خواهی میکنم از پیشان با مادرم برادرم از مکه خورد است و با دوستایی که میفهمم دوستای مخلص هستن و با اونا مشوره میکنم.
باز هم خوش آمده این رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل شام دیروز دهتن به شمول یک شهروند برتانیا کشته شده و 27 تن دیگه جراحت برداشتن. به گفته نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، مهاجمین بیشتر از 800 بیش از 300 کارمند این شرکت گروگان گرفته بودند. در این حال شماره از کارشناسان نظامی افغان میگن که ضعف در نهادهای استخباراتی یکی از عوامل بروز چنین حوادث است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حمله ساعت 6:40 شام روز چهارشنبه با انفجار یک موتربمب آغاز شد و سپس 4 مهاجم مسلح وارد کمپ موسوم به G4S شدند. مهاجمان مسلح نزدیک به 10 ساعت یعنی تا 4:30 صبح امروز با نیروهای افغان جنگیدند. نصرت رحیمی میگوید دلیل طولانی شدن عملیات نظامی افغان این بود که مهاجمان 330 کارمند این شرکت را به گروگان گرفته بودند. به گفته وی در میان گروگان گرفته شدگان 36 تنشان افغان بودند و بقیه شهروندان خارجی بودند که نظامیان افغان توانستند ساعت 3 شب یعنی پیش از کشته شدن مهاجمان این افراد را نجات دهند. آقای رحیمی درباره تلفات برخواسته از این رویداد گفت:
به تعداد 10 نفر جانهای خود از دست میده که 6 نفر افغان است که اونا شهید میشه، 1 نفر هم از جمع میت تا 1 نفرشان انگلیس است، 3 نفرشان مجهول الهویت است که هویتشان برای فعلا مشخص نیست. به تعداد 27 نفر در این رویداد زخم بر میداره که 11 نفرشان از کشور نیپال است، 5 نفرشان از کشور انگلستان است، مدبقی افغان است.
شام روز گذشته یک شرکت امنیتی خارجی موسوم به G4S در منطقه پارکای صنعتی در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل هدف حمله قرار گرفت. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که شرکتی که هدف حمله بوده بریتانیایی بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که حمله شب گذشته کار این گروه بوده است. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که این حمله را 5 عضو گروه آنان انجام دادند که نظر به ادعای مجاهد در آن ده‌ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند. حمله به شهروندان خارجی و نظامی افغان در افغانستان کم سابقه نیست. پیش از این هم در رویدادهای مشابه در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به شهروندان خارجی و افغان‌ها تلفات وارد شدند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند حمله شب گذشته در کابل یک بار دیگر نشان داد که در نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان ضعف وجود دارد. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که نهادهای استخباراتی تقویت نشوند جلوگیری از چنین حملات کار دشوار خواهد بود.
بدون شک ضعف در بخش‌های استخباراتی افغانستان وجود دارد. این همه ما باید بپذیریم که ضعف هست. پلانی که مخالفین دولت افغانستان میگیرند از اون پلان یا آگاهی پیدا نمی‌کنند، در اونجا افراد نفوذی ندارند.
با باور مجاهد با گرم شدن بحث‌های سال مخالفان مصالح دولت حمله‌هایشان را افزایش دادند. وی میگوید در عقب چنین حمله‌ها دست استخبارات منطقه دخیل است و با این کار می‌خواهند به تلاش‌های صلح صدمه وارد کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان گفته که امیدوار است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدبیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حیث موعد رسیدن به یک توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که امروز نشر شد گفت که رهبری طالبان گفته که در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. آقای خلیلزاد همچنان گفته که ما افغانستان را می خواهیم که با خود و همسایه های خود در صلح باشه. آرش همایون جزئیات داره.
در چند ماه اخیر همزمان با تشدید خشونت ها در افغانستان تلاش های صلح با طالبان نیز افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که 28 نوامبر نشر شد در پاسخ به این پرسش که آیا وی برای نیل به توافق صلح در افغانستان با یک ضرب العجل قریب الوقوع مواجه است، چه واقع خواهد شد اگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تعویق بیفتد و چطور میتوان پاکستان را متقاعد ساخت که با پروسه صلح افغانستان کمک کند، گفت وی آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدبیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث یک موعد رسیدن به توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد همچنان گفت همه شروع از رئیس جمهور می خواهند که جنگ در افغانستان پایان یابد و بین اطراف درگیر مصالحه شود، ولی ما صلح را می خواهیم که ارزش قربانی های 17 سال گذشته را داشته باشد، به این مفهوم که به طور خاص افغانستان به پلتفرم یا سرزمین تروریسم بین المللی بر ضد آمریکا تبدیل نشود. آقای خلیلزاد گفته است که آنها برای رسیدن به صلح عجله دارند ولی همزمان واقع بینند. زلمه خلیلزاد افزود بله، ما عجله داریم که تراژدی در افغانستان را پایان دهیم. مردم افغانستان سزاوار صلحند و 40 سال در جنگ بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در پاسخ به این سوال که تقاضای نخست طالبان همیشه این بوده است که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، گفت موجودیت نظامی در افغانستان هدف نهایی نیست. منظور ما ایجاد موانعی در برابر استفاده تروریست ها از افغانستان بر ضد ماست. اگر ما قانع شویم که می توان تهدید تروریسم را با نیروهای اندک مهار کرد، طبعا ما می خواهیم که افغانستان آزاد، متکی به خود و بدون نیروهای خارجی باشد. اما چگونه می توان به این مرحله رسید؟ این که افغانستان پلتفرم یا سرزمین تهدید برای ما نباشد یک نکته کلیدی برای ماست. آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چگونه حکومت افغانستان که در داخل خود در شیوه رهبری کشور مشکلات دارد خواهد توانست با طالبان داخل گفتگو شود گفت، برای آنکه صلح واقع شود افغانها باید یکدیگر را بپذیرند و روی نقشه راه توافق کنند تا تراژدی 40 ساله در این کشور و تحمیل اراده و نظر یک گروه بر سایر گروه ها پایان یابد. زلمه خلیلزاد همچنان گفت، من امیدوارم و رهبری طالبان میگویند که آنها در تلاش انحصار قدرت نیستند و یک راه حل سیاسی باید صورت بگیرد. افغانها و شمول طالبان باید با هم بنشینند و به یک توافق برسند. آقای خلیلزاد در مورد این که وی چندین بار به پاکستان سفر کرده است و برخورد امریکا از سالها به این سو در مورد پاکستان انتقادی بوده و فشارهای اداره امریکا روش پاکستان را تغییر نداده است گفت، ما می خواهیم به پاکستان اطمینان دهیم و با آنها سفارش کرده ام که ما در نتیجه مصالحه خواستار یک افغانستان دشمن با آنها نیستیم. آقای خلیلزاد گفت، ما افغانستانی را می خواهیم که با خود و با همسایه هایش در صلح بوده و از ناحیه تهدیدهای تروریستی با ما در صلح باشد.
از اظهارات زلمه خلیلزاد در مورد دورنمای صلح در افغانستان شنیدین. قابل ذکر است شنونده عزیز که موضوع صلح افغانستان یکی از مسائل عمده مورد بحث در اجلاس ژنو هم بود که دیروز و پریروز دایر شده بود. رئیس جمهور غنی در مورد تلاش‌های صلح گفت که پیشنهاد صلح ما به طالبان غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایط داریم. آقای غنی گفت که نخست حقوق تمام اتباعی افغانستان، مخصوصا حقوق زنا، باید احترام شوه، احترام به قانون اساسی هم حفظ شوه، البته قانون اساسی پذیرفته شوه یا تعدیلاتی که در او بر اساس پیشنهاد میشه باید بر اساس حکم قانون باشه. آقای غنی در سخنرانی دیروز خود همچنان گفت که در یک پروسه 8 ماهه از مذاکرات با مردم افغانستان برنامه صلح تهیه کرده و مردم 3 نگرانی اساسی را در این رابطه با حکومت شریک ساختند. به گفته آقای غنی، نگرانی اول مردم مسئولیت قانون اساسی افغانستان بوده، نگرانی دوم حفظ مشارکت افغانستان با جامعه جهانی و موضوع سوم ای بود که حکومت افغانستان باید پروسه صلح رهبری کنه و این پروسه باید به رهبری افغانها به پیش بره. با مسئله ژنو، البته با مسئله اجلاس ژنو میمانیم. حکومت افغانستان از موفقیت کنفرانس ژنو خبر داده و گفته که در این کنفرانس جامعه جهانی یک بار دیگر تعهدات خود با حکومت افغانستان تازه کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
حکومت افغانستان اعلام کمک‌های اتحادیه اروپا و بانک بین‌المللی آسیایی را با این کشور یک دستاورد خوانده می‌گوید که کشورهای شرکت کننده در این نشست از برنامه‌های تطبیق شده حکومت افغانستان اعلام حمایت کردند. ریاست اجرایی افغانستان حمایت جامعه جهانی از طرح صلح حکومت افغانستان را نیز یک دستاورد دیگر این کنفرانس عنوان کرد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت،
موضوع مهم در کنفرانس ژنو این بود که جامعه جهانی از موجودیت و کمک های خود به افغانستان اطمینان داد. مسئله مهم دیگر پروسه صلح بود که تمام کشورهای شرکت کننده با یک صدا از طرح ارائه شده صلح از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه حمایت کردند. یعنی در کل گفته می توانیم که تمام کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس با یک صدا از تلاش های حکومت و اصلاحات به وجود آمده در بخش های مختلف استقبال کردند.
نشست ژنو ناوقت روز گذشته به پایان رسید. در این کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و در کنار مقامات بلندپایه افغان، نمایندگان نزدیک به 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی حضور داشتند. در نشست ژنو که دو روز ادامه یافت، در آن روی مسئله صلح افغانستان، خودکفایی اقتصادی و روی پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف دیگر در این کشور بحث گردید. پیش از این گفته شده بود که قرار است در این کنفرانس حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل که دو سال قبل صورت گرفته بود به جامعه جهانی حسابدهی کند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که حسابدهی حکومت افغانستان در این بخش قابل قناعت جامعه جهانی بود، اما برای عملی شدن بیشتر آن نیز سفارش گردید. اتحادیه اروپا در کنفرانس ژنو کمک 474 میلیون یورو را برای افغانستان اعلام کرد. گزارش ها می رساند که این کمک در بخش دولت سازی، اصلاحات در بخش سکتور عامه، صحت، عدالت، انتخابات و همچنان در بخش مهاجرت و بیجا شدگان به مصرف می رسد. روز گذشته که روز اخیر کنفرانس بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور روی کشور طرح صلح حکومت افغانستان را به شرکت کنندگان کنفرانس نیز ارائه کرد. هرچند فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید که از این طرح جامعه جهانی حمایت کرد، اما شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی و لیست جرگه میگویند که در این بخش باید بالای کشورهای دخیل در جنگ افغانستان فشار آورده شود. نادرخان کتوازی، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی کنفرانس ژنو را برای افغانستان یک کنفرانس موفق خواند.
در بخش صلح همه به یک صدا از فیصله های حکومت افغانستان حمایت کردند و از تمام کشورهای داخل خواستند که در مسئله صلح کمک و همکاری کنند. و اگر کوتاه برایتان بگویم، من این نشست را برای افغانستان مفید می دانم.
اما شماری از کارشناسان امور بین المللی افغان می گویند امیدهایی که از کنفرانس ژنو وجود داشت به دست نیامد. انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که هرچند از لحاظ زمانی کنفرانس ژنو برای افغانستان بسیار مهم خوانده می شد، اما با باوروی حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی حسابدهی کردن نتوانست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
علمای دین در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواهان مسئولیت زندگی خود شدند. رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان امروز در مراسم علمای دین در کابل گفت که حکومت افغانستان و گروه طالبا باید امنیت علمای دین را تامین کنند. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی بر تامین امنیت علمای دین برنامه‌هایی را عملی خواهد ساخت. نصرت پارسا جزئیات دارد.
رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی و معاون وزارت حج و اوقاف از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت جان علمای دین توجه کنند. عبدالحکیم منیب که روز پنجشنبه در مراسم عالمان دین در کابل صحبت می‌کرد، اقدامات حکومت برای تامین امنیت عالمان دین را بسنده نمی‌داند.
اقدامات کافی نیست. ما از نظام خود به هر توان و توانایی که دارد حفاظت علما و اهل دین و مدرسه و مسجد میخ.
آقای منیب همچنان گفت علمای دین از حکومت حمایت میکنند، اما به شرطی که منافع ملی در روشنایی شریعت اسلام در نظر گرفته شود و حکومت نیز باید با آن متحد باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیراً حمله به علمای دین در افغانستان افزایش یافته است. در سوم ماه عقرب سال روان هجری شمسی، عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل در منطقه چهل ستون کابل، با ضرب گلوله کشته شد. سه روز پیش از این رویداد در یک حمله انتحاری در یک مراسم علمای دین در هتل اورانوس در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته و اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که عامل اصلی کشته شدن مولوی عبدالبصیر حقانی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. تا هنوز نتیجه این بررسی ها با رسانه ها شریک نشده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی به گونه انفرادی و جمعی امنیت عالمان دین و اماکن مذهبی را تامین خواهد کرد. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در نشستی که با تعدادی از علمای جدید کشور داشتیم، روی یک برنامه کار داریم که چطور بتونیم به صورت جمعی و به صورت انفرادی و همچنان اماکن مقدس امنیتش به شکل بهتر و خوبتر تامین صحبت شده. انشاءالله که حتما به اساس همین صحبت ها و تبادل نظری که بین علما و مسئولین امنیتی صورت گرفته، یک راه حل برش پیدا میکنیم.
آقای دانش میگوید در گذشته هم نیروهای امنیتی تجمعات و برنامه‌های عالمان دین را تامین امنیت کردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است از جانب آنان کدام تهدید متوجه علمای دین نیست. به گفته وی علمای دین که در ساحات تحت تصرف آنان زندگی میکنند امنیتشان تامین است. در مراسم روز پنجشنبه علمای دین در کابل رئیس جمهور افغانستان نیز یک پیام ویدیویی فرستاده بود. رئیس جمهور در این پیام نسبت به حملات اخیر به علمای دین ابراز تأسف کرد و همچنان از عالمان دین خواست تا در بخش تلاش‌های صلح نقش فعال خود را ایفا کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. شنونده عزیز، خدا ما و شما را با دو دست آفریده، یکی برای کمک به خود ما و دست دوم برای کمک به دیگران. در ایراد کسی از دست دوم خود استفاده نیک کرده، یک کارگاه تولیدی پوشاک برای معلولین ساخته. شاپور صابر جزئیات داره.
یک تاجر افغان در ولایت ایراد فابریکه تولیدی جوراب را به خاطر توانمندسازی اقتصادی معلولین در این ولایت برا انداخته است. این فابریکه تولیدی امروز به بهره برداری رسید و روزانه بیش از 500 جور جوراب تولید می کند. در افغانستان شمار معلولان جنگی و غیر جنگی زیاد می باشد، اما در جامعه فرصت های کم شغلی برای آنان وجود دارد و ساخت این فابریکه گام موثری در راستای اشتغال زایی برای معلولان تلقی می شود. عبدالغنی نوری مسئول این فابریکه تولیدی می گوید که فرصت کاری برای 12 تن از معلولان را در این کارخانه فراهم ساخته است و در آینده به شمار کارمندان این کارخانه افزوده خواهد شد.
به حدود 15 لگ افغانی ما سرمایه‌گذاری کردیم و 6 دستگاه جرابفیه و 2 تا چرخ زگزال و پستوز و 6 تا برای هوتو جراب است.
در حال حاضر فرصت های شغلی برای معلولان در افغانستان بسیار اندک است. شماری از معلولان ناگزیر هستند که برای تامین نیازمندی های خود دست به تکه دیگری بزنند. بر بنیاد قانون 100% از کارمندان دولتی باید از میان معلولان استخدام شوند، اما این قانون تاکنون به گونه کامل عملی نشده است. معلولانی که در فابریکه تولیدی جوراب سرگرم کار هستند از حکومت و مردم میخوان که در بخش زمینه‌سازی فرصت‌های شغلی برایشان گام‌های موثری بردارند.
کارخانه های کلانتر ما فعال کنیم که انشاءالله کل معلولین افغانستان مثلا از اونها مستفید شده.
ما زیادتر کوشش داریم که وزارت داخله و دفاع اگه خود ما قرارداد چیز کنه همیشه ما تولیدات خود میتونیم ادامه بدیم. اگه دیگه شرکت ها شاید تا کسی خریداری به بازار اقدر فروشات نشه. ولی
قرار بود 3% از معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام بشن که متاسفانه تا الان فکر نمی کنم حتی 1% هم استخدام شده باشن.
عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی معلولان در هرات کار میکند میگوید که حکومت و مردم به جای دادن پول به معلولان روی بلند بردن مهارت‌هایشان هزینه کنند.
به جای پول دادن برای معلولین سالانه یا ماهوار همه پول برای از اون فابریکای تاسیس بکنن که در هر ولایت به طور خودکفایی معلولین فابریکه داشته باشه، سهام داشته باشه و از همو فابریکه و از مفاد همو پولی که برای داده میشه برای همیشه پول داشته باشن و نیاز به کمک‌های دولت و کمک‌های مردمی نداشته باشن. میشه که دولت وظیفه خود انجام بده، شاید دولت به ما دست و پا داده نتونه ولی میتونه زمینه شغل و کار فراهم بکنه.
معلولان در افغانستان با دشواری‌های زیادی در بخش‌های کاریابی، آموزشی و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما ایجاد کارخانه‌های تولیدی و امکانات آموزشی معلولان را به عنوان قشر فعال در جامعه مبدل خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، مستم شبانه از مزار شریف با تماس میگیرم، یک از ماجنای سر پل فعلا در مزار شریف زندگی میکنم. اینجا مزار ما عرضه دادیم به شورای رئیس ماجنین، اینجا عرضه کردیم، عرضه ما قبول نکردن. میگه که باید خانی 500-2000 لابدی. میگه من چایی دارم اگرم تا رایی خورم هر این صورت میگه از من توقعی نداشته باشه. چی خم کنن این مردم در اینجا زیاف ماجنین آمده در میگه زیاف قصاصه در اینجا زندگی میکنن. کابول مگر این مقصم رئیس ماجنین داشته باشه خوب خدا یار جانشان دیگه در نام ماجری میاره خودشان روی جان میکنه شکمشان خیر از غم دیگه را چی داره دیگه خوگم مردم خود نمیخورن این مشکلی هست که رشوت میخواید ما که خود پول که میداشته باشیم چرا باو بتیم یکی دخوانی 500-2000 الا 3000 میخواید مشکلی چرا 3000 از مردم اونجای دوست لکتانه نگیره که باو بتن تشکر بسیار زیافت من خوش خلاص بتن
سلام یاری مزاق شروعانی در قره ما آمد مردم را به چهار کتگوری توجیه کرد فقیر غریبتر غریبترین و بای ولی بای غریبترین در اونشوالی شهر بزرگ اولیت بدخشان مواد آمد و آلاستان روغن اینا شد مردم افرادی کرد در بعضی قره منتافر اوتن در مدین خانی خردن در بعضی قره های سری بنای سری با تقسیم کردن در بعضی قره های دیگه قطعا مردم جرمان بای از شورا خطاب نکنید برای مردم غریبتر نبودن که شما را آقای اشرف غنی کمان میکنه گفته برای مردم غریبتر نبودن یعنی مواد تغییسی که آقا بروغن دولت نبودن شوند خواهد آفید
پیام شما نظر شماست
اوکراین از پیمان ناتو خواسته تا کشتی های جنگی خود برای حمایت از اوکراین به بیری آزوف بفرستم. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم ولی حال ساعت 5:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله تروریستان بر کمپ امنیتی جیسفور در کابل 10 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اجلاس جهانی ژنو در مورد افغانستان موفق بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد اظهار می‌دارد یک پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغان‌ها مفید واقع شود برای صلح افغانستان نیز مفید است. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد حوادث خونین یک هفته گذشته در ولایت هلمند اظهار نگرانی کرده است. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد تا از کشتی های اوکراینی در برابر تهدیدهای روسیه حمایت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان کاندید حزب حاکم سلامی زورابیشویلی برنده شده است. و یک عکاس شناخته شده چین به نام لو گوانگ در مناطق شرقی این کشور شنجان لادرک شده است.
شنوندی عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم با ما باشین ولی حالا همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
در مسابقات دوره کرکت در امارات متحده عربی تیم پشتون با 4 برد در رأس جدول قرار دارد. تیم پشتون شام گذشته در یک بازی هیجانی تیم اماراتا عربیانز را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در ادامه این مسابقات امروز نیز 3 بازی انجام می شود. کریلا در برابر وایررز با میدان می رود، سندیز با بنگال تایگرز و تیم پشتون در برابر پنجاب بخت آزمایی می کند. در این مسابقات کرکت 8 تیم اشتراک دارند و شماری از ورزشکاران افغان نیز شامل این تیم ها هستند. تیم وزنبرداری افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی موسوم به ارتانیان رهسپار ازبکستان شد. بر اساس معلومات فدراسیون وزنبرداری این کشور، یک مربی و 10 ورزشکار افغان در 3 کاتگوری سینی در این مسابقات شرکت می‌کنند. این مسابقات در 5 ماه دسامبر آغاز می‌شود و 3 روز ادامه خواهد داشت. و مسابقات جام جهانی هاکی ناوخت دیروز در شهر بونیشور هند آغاز گردید. این 14 مسابقات جام جهانی هاکی است که میان 16 تیم راه اندازی شده و 17 روز ادامه خواهد داشت. در روز نخست این مسابقات 2 بازی انجام شد که در یکی آن بلژیم 2-1 در برابر کانادا پیروز شد و در دیگر آن هند 5-0 آفریقای جنوبی را شکست داد.
با تشکر از همکارم نسیم شفق. شنونده عزیز قبل از اینکه برنامه های افتبار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین گزارش داریم از تنش های جدید بین اوکراین و روسیه. اوکراین از ناتو خواسته تا کشتی‌های جنگی خود برای حمایت این کشور به بحیره آزوف بفرسته. این تقاضا بعد از او صورت می‌گیرد که نیروهای بحری روسیه روز یکشنبه گذشته 3 کشتی جنگی اوکراین و عملی این کشتی‌ها را در بحیره آزوف بازداشت کرد. این حادثه باعث افزایش تنش‌ها بین کیف و مسکو شده. حال ناتو گفته که این پیمان آل هم حضور قوی در منطقه داره و کشتی های جنگی ناتو در بحیره سیاه به گونه دوامدار گزمه و مانور می کنن. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی خود با روزنامه بیلد جرمنی که امروز نشر شد ابراز امیدواری کرده که کشورهای اروپایی گامهای عملی به شمول افزایش تعزیرات بر مسکو بردارند. کشورهای اروپایی نسبت به واقعه روز یکشنبه که کشتی‌های جنگی روسیه 3 کشتی اوکراینی و 24 عملی آن را در بحیره آزوف بازداشت کرد از موقف کیف حمایت کردند. آقای پروشنکو گفته که ما امیدوار هستیم که کشورهای ناتو برای حمایت اوکراین و تأمین امنیت و فرستادن کشتی‌های خود به بحیره آزوف آمادگی داشته باشند. رئیس جمهور پروشنکو ادعا کرده که ولادیمیر پوتین خود را یک امپراتور روسیه و اوکراین را هم یک مستعمره خود می‌پندارد. او گفته که یگانه زبانی که پوتین می‌فهمد همبستگی جهان غرب است. آقای پروشنکو گفته که ما سیاست‌های تجاوزکارانه روسیه را تحمل کرده نمی‌توانیم. نخست کریمیا را گرفتند، سپس شرق اوکراین و اکنون پوتین می‌خواهد که بحیره آزوف را تصرف کند. بحیره آزوف شبه جزیره کریمیای اوکراین را که روسیه در سال 2014 غیر قانونی با خود ملحق ساخته از سرزمین‌های اوکراین و روسیه جدا می‌سازد. مسکو در ماه می گذشته یک پل را که این شبه جزیره را به سرزمین‌های روسیه وصل می‌کند بر سر تنگی کرچ افتتاح کرد و تنگی کرچ را نیز زیر کنترل خود درآورد. تنگی کرچ یگانه راه رفت آمد کشتی‌ها میان بحیره آزوف و بحیره سیاه می‌باشد. در حالی که اوکراین در بحیره آزوف چندین بندرگاه دارد، کشتی‌های پیمان ناتو در بحیره سیاه گزمه می‌کنند. اوکراین شریک ناتو است و نه عضو این پیمان. ناتو گفته که در کنار اوکراین قرار دارد و از مسکو خواستار شده که کشتی‌ها و سربازان بحری اوکراین را رها سازد. سرمنشی پیمان ناتو یان استولتنبرگ روز دوشنبه روسیه را نسبت به نتایج اقداماتش هشدار داد. رئیس جمهور اوکراین که در برابر اقدامات اخیر روسیه روز چهارشنبه حکومت نظامی را در مناطق وسیع این کشور نافذ ساخت، به روزنامه بیلد گفته که او دلایل را در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه یک هجوم زمینی جدید علیه اوکراین پلان می‌کند. پترو پروشنکو گفته که او به شرکای ناتو تصاویر اقمار مصنوعی را که این ادعا را تایید می کند نشان داده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. دفتر یونیسف طی مطالعات دریافتند که در سراسر افغانستان در حدود 3.7 میلیون طفل از حق تعلیم محروم هستند. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد این که در آینده دفتر یونیسف برای بهبودی وضعیت اطفال در افغانستان چی پلان و برنامه های را در نظر دارد، با احمد جان نوزادی مسئول مشارکت های مدنی دفتر یونیسف صحبت هایی داریم. خب جناب نوزادی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی. 20 نوامبر مصادف بود به روز جهانی اطفال. میشه که در این رابطه بر ما کم معلومات بدین؟
تشکر، بسیار زیاد میخوایم در قدم اول خوب به تمام اطفال افغانستان از طریقی که رادیوی بسیار خوب شما روز جهانی طفل مبارکی بیتم و امیدوار هستم که تمام اطفال ما یک روز از تمامی حقوقی که در قراردادی بین المللی حقوق طفل قید شده در او را داشته باشه، یعنی دسترسی به معرفت داشته باشه، صحت داشته باشه، زنده بمانه، تلفات ما کمتر باشه، از کارهای شقه دور باشه. به همگی میم در رابطه بیه که چرا ما 20 نومبر تجلیل میکنیم. 29 سال قبل ملل متحد قراردادی بین المللی حقوق طفل به امضا رساند و دولت افغانستان در سال 1994 این می قرارداد امضا کرده و به عمل کردن از او متعهد است. از امو 29 سال به طرف این می روز تحت عنوان روز جهانی تپل در تمام جهان تجلیل میشه. متاسفانه ما امسال این روز در حالت تجلیل میکنیم که هنوز هم 3.7 میلیون تپل در افغانستان دسترسی به مکتب نداره. فقر اطفال ما را تهدید میکنه، اطفال ما در روی جاده کار میکنه و امریکا هم ازدواج های زیر سن هنوز هم در افغانستان گرت زیاد نیست پسدش، ولی هنوز هم وجود داره که اینمی باید شده که مرگ و میر اطفال در نوزادان بلند باشه. بنان ما امیدوار هستم که روزی باشه که اینمی تمام مواد به شکل مکملشان بالای اطفال افغانستان تطبیق شوه.
آقای نوزادی، دفتر یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال تا به حال چی فعالیت هایی را به این اطفال انجام داده؟ چون قسمی که شما اشاره کردین 3.7 میلیون طفل از حقوق خود محروم هستند.
تشکر بسیار زیاد. بله، یونسف در سال گذشته یک مطالعه دقیق در رابطه با زندگی اطفال، در رابطه با دسترسی اطفال به معرف اجرا کرد و در او به تمامی همه سروی هایی که در طول 10 سال گذشته صورت گرفته بود او سروی ها را سر تحلیل و ارزیابی کردن و بلاخره اینمی ارقام کشیدن که 3.7 میلیون تپل به مکتب دسترسی نداره. اکثریت مطلق از دختران است و کارهایی که یونسف تابعه کرده، یونسف مکاتب دیهاتی را در جایی که دسترسی به مکتب نبوده 5000 مکتب در سر تا سر افغانستان ایجاد کرده و در اون مکاتب 1,76,000 تپل که اکثریت از دختران است مصروف پراگری درس است، ولی اینمی به هیچ وجه بسنده نیست. مثلا یک نتورک جوانان را ما سال گذشته ایجاد کردیم که در اون کسایی هستن که در دهه دومی عمرشان هستن و اون نتورک امرای جوانان دیگه کار خود کار میکنه، البته در هماهنگی و در یک جا بودن با نتورک جهانی جوانان جهان. ولی به هیچ وجه بسنده نیست که چیز را که یونسف میخواه و چیز را که ما در مطالعات دریافت کردیم این است که انمی مازلا که یک مازلای بسیار جدی هست، یعنی اگر ما امی مازلای 3.7 میلیون تپل که مکتب دسترسی نداره اگه را حل نکنیم ولی حل برش پیدا نکنیم، آینده افغانستان به یک تراژدی میره. یک تپل یک جامعه را به طرف خوشبختی ببریم، بنان بعد به تپل حق از را بیتیم که باید دسترسی به تعلیم داشته باشه. اگر ما میخواییم که مثلا ازدواج های زیر سن کم بکنیم، ما باید کوشش کنیم که زمینه تعلیم برای دختران مسائل بسازیم. اگر ما میخواییم که مثلا کارای شاکر را کم بکنیم، ما باید برای تپل دسترسی به مکتب بدیم و این زمانی مسائل میشه که همگی با هم یک جای کار میکنیم.
خب نوزادی صاحب، بعد از مطالعات و سروی هایی که شما انجام دادین و دریافتین که در حدود 3.7 میلیون اطفال، زیادتر ارقام از ایران دختران شکل میته، از حق تعلیم برخوردار نیستن، شما دلیل در چی را دریافتین؟
بله، این سوال بسیار خوب است و خوب شد که شما مطرح کردین. این عوامل مختلف داره، مثلا یک عاملش ناامنی هست، عامل دیگهش فقر است، عامل دیگهش ازدواج های زیر سن است، عامل دیگهش فاصله های دوری مکاتب از محل بود و باش است، عامل دیگهش عدم موجودیت استادای اوناس است که وجود نداره. و بنان سری ازمی چیزا اگر فوکس شوه سری عوامی عوامل، یعنی عوامل جلوگیری شوه، خود به خود زمینه مساعد میشه.
پس چی باید کرد؟ پلان های دفتر یونسف با همکاری وزارت معارف چی است که به خاطر از اینکه بگذارن اطفالشان از حق تعلیم و تربیه که برخوردار هستن تعلیم بکنن و درس بخونن؟
بسیار زیاد تشکر. همه با هم، یگانه رای حل شرمیز که همه با هم کار بکنه، نه تنها وزارت معارف میتونه که کار بکنه، نه تنها مثلا یونسف میتونه که کار بکنه، نه تنها والدین میتونه که کار بکنه، همه با هم باید کار بکنه و برشن باید رای حل پیدا بکنه. هر کس باید نقش خود بازی بکنه. کسی میگه ما پیشتر اشاره کنیم، والدین باید کار بکنه که اگه مثلا در کلیشان مکتب نیست باید رای حل پیدا بکنه، باید برای مجا یک جوانی روشن فکر پیدا بکنه و از اون تقاضا بکنه. مثلا دولت باید زمینه ازیرا مساعد بکنه که وجه اگه تلاش بکنه که وجه مکتب ایجاد بکنه. تمیل کننده باید کوشش بکنه که جایی که مکتب نیست باید وجه باید منابع را باید فراهم بکنه و یونسف در این راستا باید همراه دولت یک جا کار بکنه تا که همین استراتژی موجودی که مثلا داره اینمی را اثر ارزیابی بکنه و تمامی این سکتورهایی که زداخل سیارا باید دخل بسازه و همراه جا باید یک جای کار بکنه.
خب شما فکر میکنین که پلان هایی که شما در نظر دارین امو نتیجه مطلوبه که شما میخواین به دست بیارین؟
یقینا، زمانی که همه با هم کار بکنه. ببینین، ما یک مثال داریم در پشتو، میگه در یو درگی در دیری غزهی، به این معنی که اگر یک نفر یک نفر چوب بیاره او شاید یک دانه چوب باشه، ولی اگه ده نفر، 20 نفر، 100 نفر یک دانه چوب، او یک بار چوب میشه. به این معنی که همه اگه ما با هم کار بکنیم، هر کس در راستای خود تلاش بکنه، ما مطمئن هستیم که نتیجه میده. به خاطر اینکه کاری اشار که در افغانستان کاملا رواج است، ما شما تاریخچه بسیار دور و دراز از اونها داریم. اگه ما همه کار بکنیم و تعهد بکنیم که بین امی بی سوادی را انمی حقی که تپلی که حق طبیعی از اوست که باید به معرف به آموزش به دسترسی داشته باشه، اگر ما همه که تعهد بکنیم، ما مطمئن هستیم که رای حل دار.
خب نوزادی صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، صرف پیام و گفتنی هایتان به والدین، به خانواده هایی که اجازه نمیتن اطفالشان به خصوص دختر خانم هایشان برن درس بخوانن، یا بعض وقت مجبور میشن نظر به ما فقر اقتصادی که اصلا بالاشان کار شاقه بکنن، چی پیام و چی خواسته هایی دارین از خانواده ها؟
تشکر بسیار زیاد. میخوایم به کلماتی بسیار کوتاه برای تمام والدین صدا بکنم که در رابطه به حقوق اطفال خود، به طور خاص حق طفل در رابطه به آموزش زیاد حساس باشه. اگر میخواهی که آینده طفلش روشن باشه، اگر میخواهی که ما یک جمعی آرام داشته باشم، اگر میخواهیم یک خانواده آرام داشته باشم، باید ما توجه از خود بالای از این مبذول کنیم که اطفال ما باید حتما باید دسترسی به آموزش پیدا بکنه.
تشکر. عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد، به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا می دانید که مشوره کردن در کارها چی فوایده دارد؟
هر کاری که به مشوره باشه او بدون نقص می باشه.
چرا برخی افراد در بعض کارهایی که مشوره به آن لازم است با کسی مشوره نمی کنند؟
پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد. مازمی از خوبگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام مشوری صحیح ندادم. بعد از اون اموره که بخی من مشوره را کشان قطع کردم.
و از نظر دینی مشوره کردن در کارها چی حکمی دارد؟
مشوره در تمام کارها سنت است، بلکه قرآن شریف هم در این مورد یک چیز گفته ای که.
شنونده های عزیز، عوامل بسیار در پیشرفت و موفقیت انسان نقش دارند، اما یکی از عوامل که نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت، مشورت و استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. در روایات آمده است که مشورت با دیگران باعث می شود که توفیق الهی نصیب انسان گردد و در کارها موفقتر و عاقلانه‌تر عمل کنند. امروز در مورد مشوره نمودن حرف می زنیم که چرا بعضی ها در کارهایشان با اعضای خانواده مشوره نمی کنند و در این صورت چی مشکلات پیش می شود و مشوره در کارها چقدر مفید واقع می شود. همچنان نظر مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان اجتماعی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم و مهریه انوری این برنامه را تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، مشوره معمولاً میان دو نفر یا بعض مواقع مشوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به افراد جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی است. همین قسم بزرگان می گویند، از یک نظر کرده دو نظر بهتر است. در جوامع بشری معمول است که بزرگان هر خانواده در هر کاری چی خرد باشد یا بزرگ با اعضای خانه مشوره می کنند و نظر آنان را می گیرند. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان خانواده هایی است که بدون مشوره بزرگ ها هر کار را خودشان حل و فصل می کنند که این کار در ذات خود انجام خراب دارد. محمد موسی باشنده کابل کس است که به مشوره کارهایش را ادامه داده و این که اکنون با چی مشکلات برخورده است چون این توضیح می دهد.
معلوم است که هر کس مشوره میکنه، ولی وقتی که ما مشوره میگیریم هر کس یک فکر و نظر خود میگه. خود بهتر همیست که به اون فکر و مشوره خود کار کنیم یا به نظر خود کار کنیم، دقیق فکر گپ دگران نشه. خودم قبلا یک خانه خریدیم که بدون مشوره گرفتنم روی با کسه، ولی متاسفانه او خانه یک اندازه دعوی برامد به ما یک اندازه جنجالات جور کرد، ولی ما پشیمان نشدم به خاطر ای که او تصمیم خودم بود، کس دیگه با او مداخله نداشت و کس نمیتونست مرد سرتنش کنه. و موضوع دومه که انتخاب رشته پانتونم بود، وقتی از دیگران مشوره گرفتم یک چیز گفت دیگه چیز گفت، خود ما را دو تله ساختن. وقتی که اگر با فکر اونا کردم، ولی بعدا خودم با سایه عمل گرفتیم و درس خواندن، یک اندازه موضوع برای ما خسته کن بود. پس بهتر همیست که در هر موضوع قاطعیت از خود داشته باشیم و تصمیم از خود بگیریم. مشوره کردن تو تاثیر کلی نمی داشته باشه.
همین قسم خانواده های هم هست که در همه امور زندگی با مشوره عمل میکنن و بزرگ خانواده در هر مورد به اعضای خانه مشورت می دهند که نتیجه خوب هم می گیرند. عبدالوحید وحیدی باشنده شهر کابل با مشوره اعضای خانه اش ابتدا موتر گرفت، سپس خانه هم خریداری کرد و از فواید مشوره در کارها تجربه داشته و می گوید
هر کاری که با مشوره باشه او بدون نقص می باشه. به اساس ما همیشه در خانواده خود در فامیل هر کاری که می کنیم با مشوره می کنیم. من شخص خودم که مشوره می کنم، اول امرای خانم مشوره می کنم، یک نظر از اونا می خواهیم که باز با مشوره دو عمل می کنم نمی کنم، کار بادی است. خب من تا نظر خواهی می کنم از پیشان با مادرم برادرم از ما که خرد است و با دوستایی که می فهمم دوستای مخلص هستن و تجربه دارن در امورات نسبت به من، با اونا مشوره می کنم. تقریبا یک دو سال قبل ما یک موتر از یکی از دوستایم موتر تونست نو آمده بود گرفتم، چون به برکت اون مشوره صاحب خانه و جدال شدیم.
مشوره و انتخاب مشاور امروز خیلی هم رایج است، از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و رؤسا همه مشاور و مشاورها دارند. محمد خان سلام، یکی از مشاورین ادارات دولتی، میگوید چی زمانی و با چی کسانی باید مشوره کرد؟
مشوره وقتی میشه که ما یک فیصله به درست کرده نمیتونیم، او وقت ها ما مشوره را ضرورت داریم که با یک کسی هم مشوره شویم. یا معلوماتی ما کم است، تجارب ما کم است، او وقت ها ما میتونیم که با یک نپری که واقعیتم در این بخش زیاد ماهر باشه با اونا مشوره کنیم. یا در زندگی مثلا بعضی وقت ها ما حیران میشیم، بخی نمیفهمیم که چی کنیم، کوشش ها میکنیم لیکن در زندگی ما کامیاب نیستیم. باز اونجا باید ما از مردمی که از فامیل ما باشه، از دوستای ما باشه مشوره بگیریم، که مردمی مشوره شوه که اونا شما را خوب درک کرده بتونه. با مشوره ما میتونیم که مشکلات بسیار کلان حل بسازیم.
معمولا مشوره به مراجع کمک میکند تا راه حل برای مشکل خود بیابند، ولی خانم شفیقه باشنده شهر کابل میگوید که مشوره بعضن انسان را خراب میکند و من از این کار خوشم نمیآید، چون باری در خانواده با مشوره کردن شکست خوردم.
زمین مشوره کردن هیچ خاطری خوب ندارم قطعا. پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد. من زمین از خودگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام گپ صحیح کدام مشوری صحیح ندادم. یک نامونه که بچه تو را یک رای صحیح را به من ندادم. راستی واقعی دیگه تال را دختر من ماندن روزی دستان خداست میتی شانم. بعد از اون امور که بخی من مشوره را کردشان قطع کردم. نه از کس مشوره میگی. خانه راستی من ناتوان بودم، میخواستم یک پنج تا توشک برکم. من زمین گفتم برو پختای گاز جی پر میکنم. این بچه ها علایده گفت که مادر خانی من شخصی نیست که کرایی سوتر است. دختر ها گفت که نه این چی سکال خانی کرایی خیرگه چیز ما زندگی نکنیم ایچی نکنیم. دیگه واقعیت که یایش او گپ ازد ایشی گپ ازد گفتم نه دیگه نه تو را گپ نه بچه را قبول کردم نه دختر را قبول کردم از ایش کسی قبول نکردم. همین کار رفتم به خود سرانی دل خود کردم یک پنج تا توشک پر کردم. گفتم نال دل کس خوش میشه دل کس خفه میشه. پیسه از من مصرف میشه، از کس دیگه خو مصرف نمیشه. دیگه آجت از ایچیز که برم از کس مشوره کنم یا دختر یا بچه یا زو یکی رای سعیدن بر کس نشان نمیتن.
باید گفت مشوره با افراد باشد که عاقل بوده و راه درست را ارائه کند. اسلام هم اهمیت ویژه‌ای به مشوره می‌دهد. در سوره شورا گفته شده است خداوند مشورت کردن را خاصه اهل ایمان می‌داند که از سر دانایی و سرنگی به این کار اقدام می‌کنند. از نگاه دینی مولوی نورالحق در مورد مشوره کردن چنین اشاره می‌کند:
مشوره در برابر یک تمام کارهای اقتصادی باشه یا مثلا اجتماعی باشه، هر چیزی که باشه، محمد رسول الله خود به خود که ای وحی بعد از این نزول میشد، لا هم علاوه بر ازی همراه صحابه کرام مشوره میکرد، یا کاری که پیش میشد صحابه را جمع میکرد، مشوره میکرد که این کار چطور میکنی، چطور میکنی، چطور میکنی، مشوره میگیرید بعدی امی کار را میکرد. مشوره در تمام کارها سنت است، بلکه قرآن شریف هم در امی مورد یک چیز گفته ای که شاورو فی امرکم، تاس با خود کارو که مشوره بکنید.
شنونده های گرامی، اکنون درباره مشوره و یا مشورت کردن نظر عده ای از مردم نگرفتیم که مشنم.
حاجی صدا جان، نهایه 21 کابل، مشوره که باشه دو خیر می باشه، خیر با می است. مثال زمین میگیری یا دختر میتی یا بچه زن میگیری، باید مشوره کنی که مشوره کامیابی است، برکت است.
اسم محمد شفی، باشنده شهر کابر. حالا مشوره خواه و عمل درست است، هیچ کار بدون مشوره نمیشه. کلانا میگه که اگه هیچ کس نبود کلای تبان مشوره بیگست کردش.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با موضوع مشوره که چرا برخی خانواده ها با اعضای خانه مشورت نمی کنند و این کار خودسرانه چی مشکل را به میان می آورد، فایده مشوره چیست و با کی باید مشوره نمود، در اینجا مصاحبه را همکارم مهریه انوری با دیانا فرهاد، کارشناس خانوادگی که خود مشاور یکی از نهادها می باشد، انجام داده است که تقدیمتان می شود.
خانم فرهاد، میخواستیم در آغاز ازتان بپرسیم که مشوره چیست و خانواده ها در کدام کارها زیادتر باید مشوره بگیرن؟
خب مشوره یک واژه است که هر انسان، هر شخص، چی تحصیل کرده، چی کسایی که تحصیل نکرده نیاز دارن به مشوره. ما خوب است که در کارهای مهم، مثلا در گرفتن یک وظیفه نو، در گرفتن یک تصمیم کلان که آینده خوب در پیش رو داشته باشیم، میتونیم مشوره بگیریم.
کارهایی که بدون مشوره میشه چه مشکلات را بار میاره؟
بعضی ها هستن، اکثرا کسایی که سنشان بالا هسته، تحصیلاتشان پایین میباشه، تجربه دارن که مثلا اگر یک شخص نظامی باشد اما مسلک خود تجربه دارد، دیگه بخشا نمیفهمه، او به دلیل ای که سن سالش بالا است از هیچ کس مشوره نمیگیره، حتی به اولاد خود که او تحصیلات عالی داره، در جامعه مدرن زندگی میکنه، کار میکنه، با هر قسم مردمای فهمیده ششتو برخاست داره. میفهمم که شاید جوانای ما از کسایی که سنشان بالا باشه فهمیده تر باشن، به دلیل این که سنشان بالا است مشوره نمیگیرن و عواقب بسیار بد در پی خواهد داشت. همیشه من این تجربه ایم بوده که در بسیار جایی کار کردیم که رؤسای ما هموتو بوده و همچنان اقارب ما و از فامیلای ما اینمی خوب خاصیت دارن.
کسی که بدون مشوره یک کار را انجام میده چه عواقب خواهد داشت؟
هم باز میگن که خود کرده را نه درد است و نه درمان. بعد از اینکه کارش که خراب شد، اگر مشوره نگرفت، به راه خود یک قسم خودخواهانه پیش میره، فکر میکنه که ما همه چیز میدانم. کسایی که مثلا مشوره نمیگیرن سر خود مطمئن هستن، او مطالعه بیرونی می داشته باشه، همیشه کتاب مطالعه میکنه، از سایت های مختلف اینترنت استفاده میکنه، او میشه که او 80% 90% بدون مشوره موفق شوه.
خب خانم فرهاد، به باور شما مشوره از افراد که تحصیلات عالی دارن مشوره گرفته شود یا از اشخاص با تجربه و مسن؟
خب میگن تجربه پدر علم است. اکثرا من خودم شخصا از کسایی مشوره میگیرم که تجربه داشته باشن، چون فعلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم زمینه تحصیلات عالی و دانش بالا رفته، کیفیتش پایین آمده، و همه دلیل ما نمیتونیم یک کس دکترا داشته باشه و هیچ مطالعه بیرونی و تجربه و چیزم نداشته باشه، در هر کار خود از اون مشوره بگیریم. کسایی هستن که بی سواد هستند، تجربه بسیار مختلف در تمام بخش ها تجربه عالی دارن داشته باشن، او میتونه یک مشوره بر ما بوده که به زندگی ما چین شود.
بازم میشه بگوین که ندامت های کارهایی که بدون مشوره میشه چه راه حل دارد؟
پیام ما و گفتنی ما به خانواده هایی که مشوره نمیگیرن ایست که همیشه لطفا مشوره بگیرین، هیچ انسان مکمل تکمیل نیست.
بسیار تشکر، موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
را
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چی شنیدی که از به